خب با این توضیحاتی که عرض کردم، تاریخ خود ما هم فراوان نمونه داره. اگر مردم وقتی انقلاب پیروز شد میگفتن خیلی خوب آقای خمینی، شما گفتید که میروید در قم مشغول کار تدریس و درس و بحثشون میشوید، روحانیون هم نظارت میکنن، بسیار خوب، همونی که گفتید عمل کنید. زیر بار این نمیرفتن که این آقا بیاد با روبروی مردم بگوید که من لازم بشود امروز حرفی رو میزنم، فردا اگر لازم شد عکس رو میزنم. گفتم بهش آقا این سنگ به سنگ بند نمیشود دیگه، چه اطمینانی باز نشه؟ شما سر امروز اطمینان میدید که آقا فلان گروه اگر شما مثلا از سهر بگذاری زنین امنیت داری، فردا میگیری سرشو میبری؟ تا امروز میدونی که مردم به اصطلاح فعالیت های اقتصادیشون آزاد است، مردم شروع میکنن به کار و فعالیت کنن، فردا میگه میگی نخیر. دیروز مساعد دیدم اون حرف رو زنن، امروز میگم هیچ کس مالک هیچ چی نیست، سنگ رو سنگ بند نمیشه.
بله،
اگر در ایران این امر ممکن گشت، این اولا نتیجه شد که الان مردم ایران میبینن، و ثانیاً تقصیر این امر تنها با آقای خمینی نیست، البته تقصیر بزرگ داره، اما با مردمی که گذاشتن این آقا که اول سخنگوی انقلاب بود بشود مستبد، نمیباید این کار میکرده. غیر از این که خب اون اسباب استبداد رو هم نمیباید میساختن و در اختیارش میگذاشتن. برای اینکه این وضعیت تکرار نشود، با توجه این که ما عرض کنم شما سه بار انقلاب کردیم، هر سه بار از تشکیل دولت حقوق مدار ناتوان شدیم، اون نیروی محرکه سیاسی میباید ستونپایه های قدرت رو به ترتیبی که ما با شما در گفتگو کردیم به جامعه مرتب بشناسند، و مرتب دولت حقوق مدار و خواسته ها و ویژگی های اون رو با جامعه در میان بگذاره، به ترتیبی که جامعه تصور روشنی نسبت به دولتی که میخواد جانشین این دولت استبدادی بکنه پیدا بکنه. حالا که اهمیت این امر رو توجه بکنید، عرض میکنم که اخیرا باز آقای مهندس صحابی مصاحبه کرده، دوباره همون ساز کوب کرده که ایران محتاج یک دولت مرکزی مقتدر است و اگر دست به ترکیب این رژیم کنونی بخورد ایران دچار آشوب می شود، با توجه به قومیت هایی که در ایران زندگی می کنند در ایران در معرض تجزیه قرار می گیرند. من الان خطاب بهشون است که عرض می کنم عزیز من، شما منطق سوری به کار میبرید، یه وقت هست که میخواید که توجیه کنید موضع خود رو در قبال این رژیم، همینطور که در همین صحبت هم میگویید التزام خود رو به این رژیم برسانید، بس خیلی سریع میتونید بگید آقا ما ملتزمیم، یه راجب لازم نیست که توجیه کنید، اونم از این نوع توجیهات. خب شما نمیبینید که در همین زمانی که شما این حرف رو زدید، یکی دو روز بعدش یک خبر انتشار پیدا کرد، اون خبر میگوید رژیم یک نیروی 10,000 نفری زده روانی مرزهای ایران و پاکستان کرده برای این مرزها رو کنترل کنه، اون جندالله سپاه جندالله میاد در داخل خاک ایران و عملیات میکنه و در میده به خاک پاکستان. به صورت یک نیروی 10,000 نفری رو فرستاده برای مقابله با یک قول خود این آقایان گروهک. به ما میفرمایید که اون خطر که شما میترسونید از بعد الان وجود ندارد، و پس این نیروی 10,000 نفری اونجا چیکار میکنه؟ در غرب هم که بری همین وضعیته، خوزستان هم که اون وضعیته. چطور شما این واقعیت ها رو نمیبینی؟ خب آقا این تاریخ دراز ما بوده. بله این در تاریخ ما تمرکز و استبداد دولت متمرکز استبدادی توجیه می شده با خطر تجزیه. دو تمایل وجود داشته، یکی تمایل گریز از مرکز، یکی تمایل تمرکز شدید. می فرمان چه کنیم؟ تا قیامت در استبداد بمانیم یا راه حل دیگری باید جز؟ اون راه حل دیگر جز یک دولت حقوق مدار که بر اساس حقوق ملی و حقوق انسان در اهم میزان مشارکت، صلح ملی، حق اختلاف در به اصطلاح ویژگی های فرهنگی قومی و این مطالب مطلب رابطه جدیدی، همبستگی جدیدی رو تعریف بکنند، راه دیگری وجود داره؟ یعنی ما باید در این استبداد تا قیامت بمانیم و همینطور که میدونیم در انحطاط باشیم. دائم هم همین چیزی که شما دارید مردم رو ازش میترسانید گرفتارش باشیم که هستیم، یا باید از این بنبست بیان بیرون؟ اگر بخواین از این بنبست بیان بیرون، دولت و حقوق مدار میخواییم. شما اینقدر که زحمت میکشید برای توجیه این رژیم، رو فرموده کمی هم زحمت بکشید برای این که به جامعه بگویید آقا دولت و حقوق مدار مشخصاتش کدام است؟
آقای وزید، یکی از مهمترین عوامل این وضعیت خود همین دولت هست دیگه. دولتی که حاکم
معلوم اصلا عامل اصلیشه، عامل اصلیشه، برای اینکه این بقاش ایجاب میکند که این ترس وجود داشته باشه. خب ما الان یه رژیم داریم که بس سه پایه این استواره، یکیش پول نفته، یکیش همین حزب مسلح هست، یکیش هم ترسه. تا بتوانه این اون دوتا عمل نمی کنه اگر این ترس نباشه، و این ترس رو تا بتوانه ایجاد خواهد کرد. مثل که وقتی این آقای بوش آمد سر کار و دم از مبارزه با ارز کنم به شما تروریست زد، در لومد مقاله نوشتم، گفتم آقا این آدمی که آمده به عنوان مبارزه با تروریست تا هست تروریسم رو توسعه خواهد داد، برای که از اون موجودیت پیدا کرده. عملا هم اینطوری شد. وقتی که این آقا تشریفش برد، اون وقتی که آمد یه القاعده بود که تا در افغانستان با طالبان همکاری میکردن، یک مورد ترور کردن 11 سپتامبر. وقتی این آقا تشریف برد، افغانستان که بود، پاکستان هم که اضافه شد، عرض کنم به شما عراق هم که بود، بعد اضافه بکنید اون چه که در سومالی و جاهای دیگه افریقا رواج پیدا کرده، بیرونه که این چه گسترش این آقا داده به همین تروریست.
بله، منابع اطلاعاتی خودشون هم از اون دارن که این در سطح بسیار وسیع گسترده شده این هسته.
کسی از یه چیزی مایه بگیره، مایه دیوانش که او رو از بین ببره، به طب دوانه او رو تشدید میکنه. مثل همین قضیه این کردستان مایه نبود و این داد نامه نوشتن که ما آماده ایم از سهر زمین میگذاریم به شرط تأمین. با آقای خمینی چرا نازد تأمینو؟ و من گفت شما تأمین بده بعد میبینیم. گفتم نه خیر، این خلاف اخلاق است و این یا مثل پیغمبر شما تأمین میدید و رشوه میشید، یا نه من همچه حرفی به اونا نمیزنم. این که بعد بگم اونا اعتماد کنن و از شهره بگذارن زمین، فردا آقای خلخالی بفرستی اونجا دست دست اینا رو اعدام میکنن، نه این کار از من ساخته نیست. بله اینطوره. اون چرا حاضر نبود تأمین بده؟ برای اینکه خب این توجیه استبداد به چیه بست؟ چجوری میخواست که آقا این گروه حکا و ضد انقلاب انقلاب را تحقیق میکنن و این ها را کشت. این توجیه زورگویی بود. طرف تحت اون آمدش فروغ جاویدان را انداخته تحت حمایت ارتش عراق. این آقا در زندان چند هزار تا را در سه روز کشت.
بله.
و گناه کرد در بلخ آهنگری به شش تا زدن گردن مسکری. اینجوری شد. با عدون استبداد اینه. خود دوره مصدقی چطور این مشکل پیش نیامد؟ دوره ما در اون متعدد وقتی که من تصدی کردم امور رو در کردستان که دعوا بود، دعوای مسلحانه بود، اون سنار محمدی هم که رای فتاهن ایران و ترکیه رو قطع کرده بود، عرض کنم در خوزستان بمب‌گذاری بود، در جاهای دیگه هم شروع بود. اما آرام گرفت نه چیز برپا کردیم، نمیدونم چه میگن، میدانهای پیر رو انداختیم، هیچ کدوم این کار هم نکردیم.
آقای بنچت، این ترسی که رژیم های استبدادی ازش استفاده میکنن، به قول فرمایش شما تا اون ترس نباشد اون دو پایه دیگه هم نمیتونن درست به درستی عمل کنن برای استمرار استبداد، آیا رژیم استبدادی که مشروعیت ندارد این مشروعیت رو از بخشی از فعالان سیاسی یا نیروهای محرکه نمیگیره؟ یعنی اون ترس رو از اون طریق ایجاد نمیکنه؟
یعنی اینها متاسفانه نقش بزرگتری بازی میکنن در ایجاد این ترس ها. نه همه ترس ها، ترس های عدیم نوع رو، بله، اینهایی که مثلا در بیرون اون رژیم هستند و تلاششون این است که خود رو ملتزم به اون رژیم بشناسند و از اون بلکه مشروعیت و فعالیت بگیرند، ترس هایی که اینا ایجاد میکنند خود رژیم نمیتوانه ایجاد کنند. این حقیقت رو من عرض میکنم. حالا یا آقایان میشنوند و صحیح میابند یا نه، به صورت دست به فرشو که من بد نیست بعضی هاشون. یه مقدار برای این فرش دهنده ها یه چند نفر دیگه هم اضافه میشود، اونا هم فرش میدهند، اما این چیزی رو عوض نمی کنه. واقعیت این است که استبداد بدون ترس خدا هم نافرید، اصلا وجود ندارد، ممکن هم نیست. این تمام استبدادهایی که تاریخ به خودش دیده، اگر شما یک استبداد دیدید، حتی استبدادهای به قول معروف مردمی، مثل مثلا استبداد ناصر در مصر، همین استبداد بدون ترس برجا نمیموند. خود ناصر قبل از اینکه مثلا از دنیا برود همکاراش جمع کرد، گفت به این که ما یا خود دموکراسی برقرار میکنیم یا این استبدادی که ما داریم، این دیکتاتوری که داریم، تبدیل می شود به یک دیکتاتوری وابسته و پدر جد این مردم رو در خواهد آورد. حالا پدر جد این مردم، من چیز فارسی میگم که مردم توجه بکنن به این تاکید است، از باب تاکید و واقعیت پیدا کرد، اون مجال پیدا نکرد، از دنیا رفت، مجال پیدا نکرد که اون دموکراسی رو برقرار کند و این استبدادی که الان پیدا شده جای اونو گرفته، یک استبداد وابسته، همونطور که او گفته بود پدر جد مردم رو هم در می آورد. الان این اسرائیل در واقع یک عامل مهم فقط از لحاظ ترسی که ایجاد میکنه در این بقای رژیم های استبدادی فاسد در کشورهای عرب است، همینطور در خود فلسطین. این هایی که الان در فلسطین هستن، نه فتحش نه حماسش علت وجودی از خود ندارن، علت وجودیشون رو از اسرائیل میگیرن. حالا یه جامعه بخواد از ترس بیاد بیرون، باید داده حقوق اول بشناسه اون دولت حقوق مدار و مشخصاتشو، ستونبایی های قدرت رو بشناسه و بدانه که این چجوری میشود این ستونبایی ها رو با ستونبایی های حقوق جانشین کرد. ثانیاً ببینید که جامعه که بخواد هر قسمت اون حقوق داشته باشه و این حقوق محترم شده باشد، چگونه باید سازمان پیدا کنه؟ تمام شد. من خودم بشدم مروج استبداد که آی تکون نخورید که ممکنه ایران تجزیه بشود. خوشحال سابق هم میگفت، من نمیخوام حالا اسم ببرم، ولی خب بسیاری از این کسانی که بعد از انقلاب هم تصدی پیدا کردن، همون وقت هم میگفتن که آقا این اولا شاه نمیرود، ثانیا هم اصرار ندارد که شاه برود، ممکنه ایران تجزیه بشود. حرف تازه نمیزنن، اون وقت هم همین حرف میزنن. شاه رفت و اگر آقای خمینی نیاز به استبداد نداشت، اون زد خوردهای مسلحان هم اینجا اونجای کشور بروکش میکرد، چنان که بالاخره تا حتی اینجا تاریخ شهادت میدهد، تا قبل از حمله عراق زد خوردهای مسلحانه در سرتاسر ایران متوقف شد. خیلی تعصب است که کسی مثل آقای مهندس صحابی که خودش هم متصدی بود در قضیه کردستان این واقعیت رو ندینه. آقای مهندس، یاد شما میآورم که در زمان تصدی من قبل از اینکه عراق به ایران حمله کند، جنگ مسلحانه در مازندران، عرض کنم در کردستان، در آذربایجان غربی، در خوزستان پایان یافت. هنو در بلوچستان هم که نبود اون وقت، پایان یافت. یاد شما رفته؟ خود شما هم بی‌نقش نبودید در این ماجرا. حالا چه پیش آمده که این همه اینا رو از یاد شما رفته و الا و للا جد کردید و همین چند سال پی در پی این حرف نادرست رو تکرار میکنید؟